صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
چه زیباست منجی عظیم رب جلال، امانوئیل خداوند با ماست، منجی عظیم رب قدیم. نامت چه زیباست منجی عظیم رب جلال، امانوئیل خداوند با ماست، منجی عظیم رب قدیم. امانوئیل خداوند با ماست، رب قدوری.
از شما دعوت میکنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان نمایش محبت خدا با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
اگر شما واقعاً کسی را دوست دارید، می توانید با زبان و کلام به او ابراز دوستی کنید. ولی پیام دوستی شما آنگاه قوی تر خواهد شد که محبت خود را در رفتارتان نشان دهید. کلام خدا در رساله به رومیان باب 5 آیات 6 تا 11 اینگونه می فرماید: زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر می کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم.
در دعایه اول فصل پنجم رساله به رومیان، پولس انجیل رو در این عبارت خلاصه می کنه: پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند عیسی مسیح. آمین. بله عزیزان، این بیانات مقدمه بحث پولس رسول هست در چهار فصل بعدی رساله به رومیان. انسان که مخلوق نیکوی خدا بود و مهمتر از این که به شباهت خدا هم بود و برای خدا نیز آفریده شده بود، خدا رو انکار میکنه، چون که فکر میکرد میتونه خود خدا باشه. این مخلوق عاصی خدا داوری خدا رو به جان میخره و از متابعت خدا سرباز میزنه و عاجزانه تلاش میکنه که خودش رو با اعمال خودش توجیه بکنه. بنابراین اوضاع نسل انسان مایوس کننده میشه. خدا نمیتونه مطابق عدالت خودش گناهکاران رو ببخشه، مگر اینکه نخواست اونها رو مجازات کرده باشه و مجازات گناه چیزی نیست جز مرگ. مشکلی که با توجه به دو صفت مهم در طبیعت خدا وجود داره اینه که او هم مقدس هست و هم مهربان و هم نیکو و هم سخاوتمند. اگر خدا نیکو نبود، به سادگی میتونست از گناه به عنوان یک مورد بی اهمیت چشم‌پوشی کنه و در اون صورت هست که کائنات دچار هرج و مرج روحانی و خود خدا هیولای حاکم بر اون میشد. و یا اگر خدا مهربان نبود، به سادگی میتونست هر کس و هر چیز رو نابود بکنه، در اون صورت هم همه ما نابود می شدیم. اما چون خداوند مهربان و عادل هست، با این مشکل بزرگ، یعنی چگونگی نجات گناهکاران بدون اینکه ماهیت خودش رو به مصالحه بگذاره، برخورد می کنه. مشکلی که به نظر حلش غیر ممکن میاد. چگونه خدا می تونه بدون اینکه تقدس و رحمت خودش رو انکار بکنه، با گناه برخورد بکنه؟ اما عزیزان، انجیل راه حل شگفت انگیز خدا رو برای حل این معضل اعلام میکنه و اون خبر خوشی هست که در مورد نقشه نجات خدا و کانون این نقشه، یعنی مرگ پسر او عیسی مسیح، صحبت میکنه. مسیحیت عزیزان چندین سمبول داره، ولی مهمترین و قدیمی ترین نماد مسیحیت صلیب هست و این نمادی هست که بیشتر مردم با اون خو گرفتن. اما صلیب در واقع برای اینکه سمبول حرکتی باشه خیلی نامناسبه. در اون روزگار، یعنی در قرون اولیه پس از میلاد، صلیب نماد اعدام بود و اون هم بدترین نوع اعدام. عزیزان اجازه بدید یک فرضی رو با هم بکنیم. بیاید با هم فرض بکنیم که برای شرکت جدید خودمون میخوایم آرمی از مردی که به دار آویخته شده و یا به صندلی الکتریکی بسته شده طراحی کنیم. آیا نتیجه یه همچین طراحی چیزی هست که مشتریان رو به سمت شما بکشونه یا اونها رو فراری میده؟ به این ترتیب اگر بخوایم صادق باشیم و با خودمون کمی فکر بکنیم، اون وقتی که میفهمیم که باید انگیزه و کشش فوق‌العاده‌ای برای تمایل مردم قرن اول در پذیرش صلیب به عنوان یک سمبل وجود داشته باشه، چون ظاهراً گزینش چنین سمبلی منظره نفرت‌آور هست. صلیب از مرگ سخن میگه، نه از هر مرگی، بلکه مرگی شرم‌آور و پرزجر و پردرد. پیام خاموش صلیب در رابطه با رنج و خون و ذلت و لعنت شریعت هست. اما همین پیام ناگفته در صلیب بود که اون رو شایسته سمبول قرار دادن میکنه. چون مسیحیت درست متمرکز هست بر رنج و مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب. نقش صلیب جلب توجه ما رو به مرگ عیسی و نقش اجابت‌انگیز خدا برای نجات و کسب فیض از طریق ایمان پررنگ میکنه.
پولس در این آیات مرگ مسیح رو تشریح میکنه. همه میمیرند. مرگ جوانان بسیار سخت‌تر و غم‌انگیزتره، ولی ما هیچ وقت از مرگ مسیح در قالب یک جوان 30 ساله اظهار تأسف نمی‌کنیم. مرگ مسیح نه غم‌انگیز بود نه بی‌معنی، برعکس به معنی واقعی هدفمند بود. پولس مفهوم مرگ مسیح را با گفتن اینکه مرگ او نمایش محبت خدا بود تعریف می‌کنه. شاید شما این عبارت رو شنیده باشید که میگن عمل کردن بهتر از حرف زدنه. این حرف مخصوصاً در مورد محبت صادقه. شما میتونین با زبون به کسی ابراز علاقه کنید، اما نحوه رفتار شما با اون شخصی که علاقه شما رو به اون اثبات میکنه. عیسی مسیح فرمود کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. اگه ایثارگری و چشم پوشی از منافع خودمون در جهت خیریت دیگری باشه، چنین ایثاری پیام واقعی محبته. پس حد اکثر ایثارگری نسبت به دیگران نهایت دوستی ما رو میرسونه. و این دقیقاً کاریه که مسیح برای ما انجام داد. اون زندگی خودش رو برای ما داد. همراهان عزیز، بهتره کاملاً به این موضوع دقت کنید که اون چه کتاب مقدس میخواد بگه اینه: لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. به نظر شما منطقی هست که شخصی برای نشون دادن محبت خودش به شما شخص دیگری رو قربانی خطای شما بکنه؟ مسلماً نه. منطقی اینه که خود اون شخص برای شما فداکاری کنه. بنابراین منطقیه که مسیح و خدا یکی باشن. اگه مسیح واقعاً خداست، وقتی که بر صلیب جون داد در واقع خود خدا بود که مرد، و این دقیقاً اتفاقیه که واقع شد. خدا عظمت و شکوه و وسعت محبت خودش رو با اومدن به دنیای ما در قالب یک انسان و پسرش عیسی مسیح و عرضه زندگی خودش برای ما نشون داد.
به همین دلیل هست که عزیزان پولس رسول به ما توصیه میکنه که روی این موضوع بیشتر فکر بکنیم. بعضی اوقات شده که کسی به خاطر محبت بسیارش زندگی خودش رو فدای کسی کرده که شایستگی اون ایثار و محبت رو داشته، اما مرگ عیسی نه برای شایستگان و انسانهای دوست داشتنی بود، بلکه برای ضعیفان و بیدینان و گناهکاران بود. و کلام خداوند میفرماید که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم در راه ما مرد. بل عزیزان، او دقیقاً این ایثار رو در مناسب ترین موقعیت ممکن انجام داد. اون وقت که نمیتونستیم دیگه خودمون رو کمک بکنیم، کاری باید اتفاق میافتاد. ولی ما نمیتونستیم اون کار رو انجام بدیم، بلکه مسیح به جای ما اون کار رو به بهترین شکل ممکنش انجام میده و بدین وسیله به تمامی بشریت نشون میده که خدا تا چه اندازه ما رو دوست داره. بنابراین واقعیت اینه که مسیح برای ما مرد. بزرگترین دلیل خدا مبنی بر محبت او نسبت به ما. اما مرگ مسیح چیزی فراتر از نمایش محبت خدا نسبت به ما بود. مرگ مسیح عزیزان عملی نجات بخش بود. اینکه ما باید از خودمون بپرسیم چرا مسیح می باید به خاطر محبت خدا نسبت به ما کشته بشه، می باید دلیل معقولی در این ایثارگری وجود داشته باشه، چون مردن اجباری در راه کسی دیگری نشانه محبت نیست. بیاید تصور بکنید که کسی به شما بگه اونقدر تو رو دوست دارم که برای اثبات عشقم خودم رو میکشم. شنیدن چنین سخنی شما رو میترسونه. خودکشی نشانه بیماری هست نه عشق. اما حالا بیاید فرض بکنید که شما به اعدام محکوم شدید و شخص دیگری به دلیل اینکه شما رو خیلی دوست داره پیشنهاد میکنه تا به جای شما اعدام شه. اگر یه همچین اتفاقی در این دنیا به صورت واقعی بیفته، نه در داستان‌ها یا در فیلم‌ها اون رو ببینیم، اون وقته که عظمت محبت او آشکار میشه و شما شدیداً خودتون رو مدیون او خواهید دونست. اما چه زمانی چنین ایثاری کارساز هست؟ اون وقت که مسئله جان شما در میان باشه و در اونجاست که مردن کسی دیگری به جای شما تنها راه رهایی شما هست.
چشمش را به ستایید، هم گویید فرشتگان، خوانید لشکرهای او، شکر گویید آفتاب و ماه، به سرایید ستارگان، شکر گویید شو به ستایی، همدگویی فرشتگان، خوانید لشکرهای او، شکر گویی آفتاب و ماه، به سرایی ستارگان، شکر گویی
عزیزان. مسیح در مناسب ترین زمان ممکن برای ما مرد، در حساس ترین زمانی که نیاز به یک جانشین احساس می شد. اون مرد تا ما نجات پیدا کنیم. اما چرا؟ پولس دو پاسخ برای این سوال داره. اول اینکه در آیه 9 اینطور میگه: پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. عبارت خون اشاره به ماهیت ایثارگرانه مرگ مسیح داره. مرگ مسیح بر روی صلیب لازم بود، چرا که قربانی کاملی برای گناهان ما بود که به مقتضای عدالت خدا باید به جا می اومد. مسیح بر روی صلیب گناهان ما رو کفاره داد، نه گناهان خودش رو، چون اون کاملا بیگناه بود و بلکه تمام گناهان تمام کسانی که به اون ایمان آورده بودند رو بر دوش داشت. مفهوم عادل شدن توسط خون مسیح همینه. شاید فکر کنید صحبت کردن از مواردی مثل خون و مردن و کفاره وحشیانه است. چرا نتونیم به خدای ایمان داشته باشیم که نسبت به همه مهربون و میتونه بدون انجام دادن این کارهای وحشتناک همه رو ببخشه؟ شما آزاد هستین به هر نوع خدای ایمان داشته باشین. ولی خدایی که ما در کتاب مقدس میشناسیم، خداییه که نمیتونه عدالت خودش رو فدای محبت کنه. بنابراین نمیتونه کسی رو ببخشه مگر اون که اون شخص عادل بشه. کسی نمیتونه بدون کفاره عادل شمرده بشه.
و همینطور نباید اینطور تصور بشه که خشم خدا مانند ما ناشی از غرور و خودپسندی هست. خیلی خشم خدا خشمی ناب هست و همچنین نباید فراموش بکنیم اگر خدا مصر به قربانی کفاره است، خودش این قربانی رو پرداخت میکنه. او بهای گران و کامل رو میپردازه. هیچ کاری برای پرداخت کفاره گناهان ما کافی نیست، نه مذهب ما، نه کارهای خوب ما و نه قربانی های ما. بله دوستان، تنها راه بخشیده شدن قربانی شدن خود خدا برای ما هست. به این ترتیب هست که مرگ مسیح چنان نمایش پرشکوهی از محبت خدا رو نسبت به ما نشون میده. و ما پاسخ دوم پولس اینه که مرگ مسیح برای برقراری آشتی بین ما و خدا کاملا ضروری بود. اجازه بدید تا یک بار دیگه این آیات رو برای شما قرائت بکنم. کلام خدا در فصل پنجم رومیان آیات 6 تا 11 این گونه می‌فرماید: زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر می‌کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافتیم. آمین. به این ترتیب عزیزان، اگر عادل شمرده شدن رو در قالب حضور در محاکم قضایی و اعلام بیگناهی توسط قاضی تصور بکنیم، اون وقت آشتی کردن عبارتی هست که معنی برقراری دوباره ارتباط گسسته شده رو به ما میرسونه. ما همگی آشتی رو تجربه کردیم و یا حداقل نیاز خودمون رو به اون احساس کردیم. تصور بکنید که شما با کسی از اعضای خانواده و یا یکی از دوستانتون دعوا میکنید. در این هنگام هست که بینتون دشمنی برقرار میشه. دیگه نمیتونید در کنار هم باشید. ارتباط شما قطع میشه. ارتباطی که روزگاری برای شما لذت بخش بود، لذتی حاکی از محبت و دوستی که حالا تبدیل به رابطه‌ای پرتنش و عذاب‌آور شده. اما بعدن اتفاقی میفته. یک نفر پیدا میشه و خیرخواهانه قدمی برای آشتی دادن شما بر میداره و همین کار باعث میشه که شما با هم آشتی بکنید. بخشش عزیزان گسترده و دهنده است. پایان اندوه‌ها و شادی برقراری ارتباط دوباره از آن کسی هست که بخشیده میشه و میبخشه. این کاری هست که مرگ مسیح برای ما انجام داد. ما دشمنان خدا بودیم، اما صلیب ما رو در ارتباطی احیا شده و نزدیک به او قرار میده.
وقتی مبشر مسیحی دان ریچاردسون در میان قبایل بدوی بشارت میداد، در خاطراتش مینویسه که دو قبیله که با هم دشمن بودن در شرف شروع جنگ بودن و تنها راه جلوگیری از این جنگ قربانی کردن کودکی بود تحت عنوان فرزند صلح. عیسی فرزند صلح خداییه که مرگ اون ما رو با خدا آشتی داد.
اخجیان عزیز، پولس رسول این فصل رو از رساله خودش با تعلیمی هیجان انگیز تمام میکنه. او میگه که مسیح نمرده. درسته که در نهایتش روزی مسیح مرد و مرگ او تمام این عجایب رو برای ما محقق میکنه، اما امروز او زنده است. او از قبر برخاست و جسمان به آسمان صعود کرد و روح القدس خودش رو فرستاد تا در دلهای پیروانش ساکن باشه. بنابراین اگر مرگ او ما رو نزد خدا هم عادل اعلام میکنه و هم با او آشتی میده، چقدر بیشتر زندگی او که ما از طریق ایمان در اون صحیح هستیم ما رو از داوری آینده هم رهایی میده و شادی ارتباط با خدا رو به ما برمیگردونه. اگر میدونید که اون شادی از آن شماست، شما میتونید اون رو حس بکنید. شما نه تنها از منافع مرگ عیسی برخوردار میشید، بلکه میتونید در زندگی او هم سهیم باشید و این منوط به اینه که به او ایمان بیارید. حق جویان عزیز، آیا فهمیدید که خدا چقدر شما رو دوست داره؟ او آنقدر شما رو دوست داره که پسر یگانش رو داد تا برای شما بمیره. باشه که به او ایمان بیارید و هلاک نشید، بلکه حیات جاودانه هم بیابید. همین امروز و همین لحظه دست محبت خدا رو که به سوی شما دراز شده است رو بفشارید و محبت اون رو بپذیرید. این لحظه لحظه شماست، این لحظه لحظه نجات شماست. این لحظه لحظه ایه که شما میتونید در قبال زندگی خودتون تصمیم بگیرید. در قبال گذشته گناه‌آلودتون، در قبال این لحظه که در گناه هستید و در قبال آیندتون که اگر این کار رو نکنید و این فرصت رو غنیمت نشمارید، قطعاً با عدالت خدا روبرو میشید و حکم خدا برای گناه چیزی نیست جز مرگ. اما عزیزان، خبر خوش این هست که خداوند شما رو دوست داره. اونقدر شما رو دوست داره که جسم انسانی میپوشه و بر روی زمین میاد و برای گناهان من و شما بر روی صلیب میره و کفاره گناهان من و شما رو میپردازه. به این ترتیب عدالت خودش رو هم مورد مصالحه قرار نمیده و در نهایت محبت من و شما رو با خودش آشتی میده و این رابطه گسسته رو برقرار میکنه و به علاوه ما رو از حیات ابدی هم برخوردار میکنه. پس عزیزان، همین امروز و همین لحظه دست محبت خدا رو بگیرید و محبت اون رو بپذیرید. تنها کاری که لازم هست شما انجام بدید اینه که این محبت رو با جان و دل بپذیرید و به اون چه که برای شما انجام داده شده ایمان بیارید.
حق جویان عزیز، پیشنهاد ما این است در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول: چرا کتاب مقدس میگوید این محبت خدا بود که در مرگ مسیح نشان داده شد و نه محبت مسیح؟ سوال دوم: عبارت خدا نمیتواند به خاطر محبت افراطی از عدالت خود چشم پوشی کند یعنی چه؟ و سوال آخر این که خدا در رابطه با نشان دادن اوج محبتش چه واکنشی از ما میطلبد؟ شما را تا برنامه آینده به خداوند محبت میسپاریم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.